چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت. همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه ام، کلام تو برترین است تسلی قلب من، نوری بر پاهای من، چراغ راه‌های من. کلام تو شفا بخشد درد و رنج و زخم من، نپویی این کلام ساکن شد در قلب من، تغییرم ده آزادم ساد شبان نیکوی من. چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد، ابدی و جاودانت تمامی کلامت.
سلامی گرم حضور شما شنوندگان و همراهان عزیز برنامه تمام کتاب. با قسمتی تازه از سری برنامه‌های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتونیم. ما در مطالعه انجیل لوقا به فصل 11 رسیدیم. لطفاً کتاب مقدستون رو باز کنید و در این مطالعه با ما همراه بشید. در اول برنامه سلام و خوش آمد میگم به مهمون برنامه خادم خداوند که افتخار دادن و در استودیو با ما هستن. خیلی خوش اومدیم برادر یوسف.
ممنونم خواهر سنم. سلام به شما و همه شنوندگان گرامی.
برادر، موضوعات اصلی فصل 11 چیه؟
فصل 11 یکی از پربارترین فصل هاست. در واقع انجیل لوقا به طور کلی بسیار غنی و مملو از تعلیماته. اول درباره دعا کردن صحبت میکنه، چیزی که بهش الگوی دعا کردن گفته میشه. بعد یه مثل درباره دعا کردنه و سپس درباره بئلزبول حرف میزنه. بعد نشانه از یونس نبی و چشم به عنوان چراغ بدن و سرآخر یه گفتگوی طولانی، یه توبیخ برای فریسی‌ها و معلمان شریعت در رابطه با ریا و خصومتی که به حقیقت نشون دادن.
در آیات 1-13 خداوند درباره دعا کردن میگه، اما قبل از صحبت درباره دعا کردن خودش داشت دعا میکرد و درباره دعایی صحبت کرد که بعضیا بهش دعای خداوند میگن که با ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید شروع میشه و تا آخر دعا ادامه پیدا میکنه. میشه لطفاً به همون بگین ماهیت این دعا چیه و چه هدفی داره؟
لازمه که ایده زیبای دیگه‌ای رو هم در نظر بگیریم، چون انجیل لوقا همونطور که در مقدمه فهمیدیم همه اتفاقات رو به ترتیب روایت بیان میکنه. چرا این دعا اینجا مطرح شده؟ چون در آیات قبلی لوقا درباره گوش کردن به کلمات خداوند میگه. مریم پیش پاهای خداوند نشست و به او گوش کرد. انگار لوقا خواست به همون بگه دستورالعملش به این شکله: به سخنان خداوند گوش میکنی و زمانی که این کارو میکنی تو هم با خداوند صحبت میکنی. برای مثال میتونیم اینو در نامه به عبرانیان فصل 4 پیدا کنیم که اینطور میگه: زیرا کلام خدا زنده و فعال هست. پس در افسوسیان 6 زره کامل خدا و شمشیر روح القدس یعنی کلام خدا را بردارید. همیشه با هدایت روح القدس دعا کنید. پس کلام خدا اول میاد، بعد نوبت به دعا کردن میرسه. در مورد دعایی که بهش اشاره کردید، بعضی ها بهش دعای خداوند میگن که در واقع دارن اشتباه میکنن. چرا؟ چون مسیح نمیتونست چنین دعایی بخونه، چون در بخشی از دعا میگه و گناهان ما را ببخش. آیا مسیح مرتکب گناهانی شد که لازم باشه به خاطرش تقاضای بخشش کنه؟ وقتی توسط یحیای تعمید دهنده تعمید گرفت، آیا به گناهی اعتراف کرد؟ هاشا، او قدوسه. پس مسیح نمیتونست همچین دعایی بکنه. برای همین بهتره که به جای دعای خداوند بهش الگویی برای دعا کردن بگیم. چرا الگوه؟ چون منظم، مختصر و واضحه، چون همه جانب است و خودخواهانه نیست. در این دعا با ضمیر جمع صحبت میکنیم نه مفرد. همینطور که برای خودم درخواست میکنم، برای خواهرام و برادرام هم درخواست میکنم.
هدف این دعا این نیست که به صورت یه متن مرتب بخونیمش، بلکه برای ما به عنوان یه الگو و راهنماست که چطور دعا کنیم. مسیح بعد از تعلیم این دعا به شاگرداش که شما گفتید باید بهش الگویی برای دعا گفته بشه، مثلی درباره دعا بهشون میده. خداوند درباره دعا چی بهشون فرمود؟
خب مثلی که اینجا داریم مثل دوست نیمه شب بهش گفته میشه و مثل دیگه هم در آخر فصل 18 هست که بهش مثل قاضی نادرست گفته میشه. فکر میکنم این دو مثل که اینجا درباره یه مرد و در اونجا درباره یه زنه، در مورد اینه که خدا مرد و زن رو در هر شرایطی تشویق به دعا کردن میکنه. در مثل دوست نیمه شب یا مثل سه دوست، مردی میره تا برای دوستش چیزی بخواد و اینجور درخواست کردن در دعا عالیه. نزد خدایی میرم که دولتمنده و به فراوانی میبخشه، طوری که نه تنها برای خودم درخواست کنم بلکه برای دیگران هم درخواست کنم. من دوستی هستم که به دوست دیگه‌ای متوسل میشم تا برای سومین دوست درخواست کنم. یه دوست داریم که سرشار از ثروته و دوست دیگه‌ای که نیازمنده و دوستی که درخواست میکنه. فکر میکنم این تصویر زیبایی از دعا کردنه که مسیح به روشنی اینجا بیان میکنه.
درسته، مسیح تصویر خدا یعنی پدر رو در این مثل چطور ارائه میکنه و خدا برای ما کیه؟ برای خدا متوسل شدن ما بهش چه معنایی داره؟
در الگوی دعا دیدیم خدا پدره و اینجا میبینیم که دوسته. اما باید بدونیم این مثل و همینطور مثل قاضی نادرست به واسطه تناقض و نه به واسطه تطابق به همون تعلیم میده. در مثل قاضی نادرست، آیا خدا اون قاضی نادرسته؟ البته که نه، هرگز. در اینجا 5 نکته در این مثل هست که خدا هرگز انجام نمیده. در آیه 6، یکی از دوستانم که در سفر بود به خانه من وارد شده است و چیزی ندارم پیش او بگذارم. متوجه میشیم که این مثل به روحی اشاره داره که با اون به حضور خدا میریم تا برای کس دیگه‌ای درخواست کنیم و تناقض اینجاست. او از داخل جواب داد. آیا خدا با ما چنین رفتاری داره؟ آیا در حالی که ما پشت در ایستادیم از داخل به ما جواب میده؟ دوم، اون میگه مزاحم من نشو. آیا وقتی دعا میکنم خدا به هم میگه مزاحم من نشو؟ آیا میگه با روز و شب دعا کردنت مزاحم منی؟ خدا اینو میگه؟ سوم، در بسته است. من و بچه هایم به رخت خواب رفته ایم. آیا خدا میخوابه؟ نمیتوانم برخیزم تا چیزی به تو بدهم. آیا خدا میگه نمیتوانم؟ تناقض اینجاست. اگه یه دوست همچین کاری بکنه، آیا خدا هم چنین کاری میکنه؟ این به ما تعلیم میده که در دعا مشتاق و مصر باشیم. خدا تضمین میکنه که دعاهای ما رو جواب میده.
درسته، عیسی در آیه 13 این طور نتیجه گیری میکنه: پس اگر شما با اینکه گناهکار هستید میدانید چگونه چیزهای خوب را به فرزندانتان بدهید، چقدر بیشتر پدر آسمانی روح القدس را به آنانی که از او تقاضا میکنند عطا خواهد فرمود. آیه 20 میگه: لیکن هرگاه به انگشت خدا دیوها را بیرون میکنم، هر آینه ملکوت خدا ناگهان بر شما آمده است. سؤال من اینه، آیا خدا مثل انسانا انگشت داره؟ و چرا بیرون راندن دیوها به انگشت خدا ربط داده شده؟ معنی انگشت خدا در اینجا چیه؟
در کتاب مقدس درباره دست خدا، انگشت‌های خدا و انگشت خدا می‌خونی. برای مثال، چون به آسمان تو نگاه کنم که صنعت انگشت‌های توست. آسمان‌ها و زمین به چیزی غیر از انگشت‌های خدا نیاز نداره. معجزات و کارهای عظیم خدا تنها به وسیله انگشتای خدا انجام شده. البته که منظور از انگشت به معنی واقعی کلمه نیست، چون خدا روحه وقتی درباره چشم‌های خدا و دست خدا حرف می‌زنیم، همه اینها استعاره‌اند تا تصویر رو روشن کنند. انگشت خدا به معنی کاریه که برای خدا زحمت زیادی نداشته.
پس این استعاره درباره قدرت خداست. مسیح به انگشت خدا، یعنی به قدرت خدا، دیوها رو بیرون کرد. برادر، در متنی که در اینجا داریم اونا گفتن که او به وسیله بئلزبول رئیس شیاطین دیوها را بیرون میراند. اونا قدرتی که مسیح به وسیله اون دیوها رو بیرون میکرد به بئلزبول نسبت دادن. بئلزبول کیه و مسیح چطور به اتهامشون جواب داد؟
بئلزبول یکی از اسامی رئیس شیاطین بود. کلمه بئل به معنی ارباب و زبول به معنی زبال است. بعضی وقتا بهش بئلزبوب گفته میشه. زبوب یعنی مگس ها، و البته ما میدونیم زباله چطور مگس ها رو به خودش جذب میکنه. هر جایی که زباله باشه مگس ها هم هستن. این تصویری از ارواح ناپاکه. شیطان به عنوان یه مگس تصویر شده، چرا که هر وقت که اونو کیش کنی دوباره بر میگرده، درست مثل مگس که نمیتونی اونو فراری بدی. در حقیقت مسیح چنین کاری نمیکنه. این کفر بر ضد روح القدسه. این در متی 12 واضح گفته شده، چون مسیح بهشون فرمود که مرتکب گناهی شدند که بخشیده نمیشه. در واقع مسیح در آیه 22 درباره خودش فرمود او شخصی زورمندتره که به مکان مرد زورمندی اومده. مرد زورمند کیه؟ شیطان. شخص زورمندتر کیه؟ مسیح. برای اینکه زورمندتر دارایی شخص زورمند رو ببره باید اول اونو ببنده. آیا این اتفاق افتاد؟ بله. مسیح کجا شیطانو بست؟ در بیابان وقتی وسوسه شد. وقتی شیطان حس کرد که ضعیفه و نمیتونه در مورد مسیح کاری انجام بده، در واقع در اون لحظه مسیح شیطانو در بیابان بست و داراییشو گرفت. همونطور که در معجزه مرد لال که نمیتونست حرف بزنه اینو خوندی. متی به همون میگه که اون مرد کور و لال بود، نمیتونست حتی ببینه یا صحبت کنه، نمیتونست ببینه تا خودشو نجات بده و نمیتونست فریاد بزنه تا دیگران نجاتش بدن.
درسته. مسیح در آیه 24 فرمود وقتی روح ناپاکی از کسی بیرون می آید، در جستجوی استراحتگاهی در بیابانهای بی آب و علف سرگردان می شود و وقتی جایی را پیدا نمی کند، می گوید به منزلی که از آن بیرون آمدم باز می گردم. پس بر می گردد و آن خانه را جارو شده و منظم و مرتب می بیند. او می رود و هفت روح بدتر از خود را جمع می کند و آنها همه وارد می شوند و مستقر می گردند و در آخر حال و روز آن مرد از گذشتهش بدتر می شود. می شه لطفا نظرتون رو با توجه به زوایای اخلاقی و تدبیری درباره این قسمت بهمون بگین؟
معنای این کلمات گفته شده توسط مسیح در متی 12 شبیه همون کلماتیه که خوندیم. وضع مردم شریر این زمانه هم همینطور خواهد بود و مسیح این بخشو بهش اضافه کرد. مردم شریر قوم یهودن. وقتی به بابل تبعید شدن، روح ناپاک که همون پرستش بت‌هاست از اونها بیرون اومد. وقتی از بابل برگشتن چیزی درباره پرستش بت‌ها نمیشنویم. با این حال مسیح پیششون اومد ولی رد شد و برای همین خونه خالی بود، جارو شده. و همونطور که در ادامه فصل برامون روشن میکنه، با مسائل پیش پا افتاده، مسائلی بی اهمیت که برای خداوند بی ارزش هستن پر شده بود. منظورم بعضی آداب و رسومه که به هیچ وجه ارزش واقعی ندارن. این اتفاق چی میفته؟ برای مثال در دوم تسالونیکیان 2 میخونیم که او با هر آنچه خدا خوانده میشود و هر آنچه مورد پرستش است مخالفت میکند و خود را بالاتر از همه آنها قرار خواهد داد، به حدی که در معبد بزرگ خدا مینشیند و ادعای خدایی میکند. در متی 24:15 همینطور درباره مکروه ویرانی می‌خونیم که توسط دانیال نبی درباره‌اش صحبت شده بود. دوباره در مکاشفه 13 می‌خونیم که تمام این اتفاقات برای مردم شریر بعد از روبوده شدن کلیسا می‌افته. به علاوه اگه انسان از دست روح ناپاک خلاص بشه ولی مسیح نیاد و در اون ساکن نشه، هیچ تضمینی براش نیست و روح ناپاک بر میگرده و یه بار دیگه در اون ساکن میشه، پس عاقبتش از اولش بدتر میشه.
ممنونم برادر. در آیات 29 تا 32 میخونیم: وقتی مردم در اطراف عیسی ازدحام کردند، او به صحبت خود چنین ادامه داد: مردمان این زمانه چقدر شریرند. آنها نشانه‌ای می‌خواهند، اما تنها نشانه‌ای که به ایشان داده خواهد شد نشانه یونس نبی است. چون همونطور که یونس برای مردم نینوا نشانه‌ای بود، پسر انسان نیز برای مردم این زمان نشانه دیگری خواهد بود. در روز داوری ملکه جنوب با مردم این روزگار زنده خواهد شد و آنان را متهم خواهد ساخت، چون او از آن سر دنیا آمد تا حکمت سلیمان را بشنود و شما بدانید آن که در اینجاست از سلیمان بزرگتر است. مردم نینوا در روز داوری با مردم این روزگار زنده خواهند شد و علیه آنان شهادت خواهند داد، چون مردم نینوا در اثر پیام یونس توبه کردند و آن که در اینجاست از یونس بزرگتر است. میشه لطفاً درباره سلیمان و یونس و درباره کاری که مردم نینوا و ملکه جنوب انجام دادن نظرتونو بگین؟
خواهر سنم، ما در اینجا میتونیم دو کاربرد اخلاقی و تدبیری رو ببینیم. از نظر اخلاقی یونس درباره رنج مسیح و سلیمان درباره جلال بعد از رنج بهمون میگه. یونس همینطور درباره موضوع خیلی مهمی بهمون میگه که اون توبه هستش. با این حال ملکه جنوب توبه نکرد، چون چیزی شایسته توبه وجود نداشت. اون با یه گروه بزرگ پیش سلیمان اومد. انگار نجات دو بعد داره، یه بعد منفی که توبه است و یه بعد مثبت که اومدن به نزد خداونده. اگه این دو انجام نشه، اگه توبه نکنم و نزد خداوند نیام، نجاتی هم وجود نداره.
درسته. ممنونم برادر یوسف. استراحت کوتاهی میکنیم و خیلی زود با ادامه درس برمیگردیم. آیات 33 تا 36 از چشم به عنوان چراغ بدن میگه. برادر، چه ارتباطی بین این قسمت و آیات قبلی که دربارش گفتگو کردیم وجود داره؟
میدونیم که لوقا روایت رو به ترتیب نوشت، پس این واقعا سوال خوبیه. چرا لوقا بعد از اشاره به افتخارات متفاوتی از مسیح که او بزرگتر از یونس و سلیمان هست، درباره چراغ بدن یعنی چشم صحبت میکنه؟ انگار لوقا میخواد بگه کسی که عظمت مسیح رو نمیبینه چشمهای ضعیفی داره و نمیتونه خوب ببینه. در واقع اگه چشم شما سالم باشه، تمام وجودت هم پر از روشنایی میشه، ولی وقتی چشم تو معیوب یا آسیب دیده باشه، تمام وجودت در تاریکیه. خدا رو شکر که خدا چشمی به ما بخشیده که میتونه ببینه، زیرا همان خدایی که فرمود روشنایی از میان تاریکی بدرخشد، در قلب‌های ما نیز درخشیده است، تا آن نور معرفت جلال خدا که در چهره مسیح مشاهده می‌شود بر ما بدرخشد. در واقع مسیح از سلیمان، از یونس و از معبد بزرگتره و ما اینو از متی 12 هم متوجه می‌شیم.
ممنونم برادر. در آیات 37 تا 44 خداوند به فریسی ها جواب میده. این آیات همینطور به تعدادی وای اشاره میکنه. چرا مسیح اونا رو سرزنش کرد؟
دلیل سرزنش خداوند این بود که او تحمل ریاکاری رو نداشت. اون افراد ریاکار بودن. پس همین که صحبتش تموم شد، وقتی عیسی به صحبت خود خاتمه داد، یکی از فریسیان او را به صرف غذا دعوت کرد. او وارد شد و نشست. خداوند به خانه لاوی یه باجگیر رفت و در اینجا وارد خونه یه فریسی شد که ازش دعوت کرده بود. در فصل 14 میخونیم که به خانه یکی از بزرگان فرقه فریسی رفت. در لوقا 19 میخونیم که به خانه کسی رفت که سرپرست باجگیران بود. خداوند وارد همه خانه ها شد. در واقع وقتی وارد میشه میدرخشه. به همین دلیل در آیه 38 فریسی با تعجب ملاحظه کرد که عیسی قبل از غذا دستهای خود را نشست. اینجا مسئله شستن دستهای فرد برای تمیزی نیست، بلکه شستن دستها به طریق خاصیه که توسط مشایخ تعیین شده باشه. شما باید دستاتون رو با مقداری آب و به شیوه خاصی بشورید. در غیر این صورت از نظر مذهبی ناپاک هستید. خداوند تسلیم آداب و رسوم مشایخ نبود، چون او این آداب و رسوم رو بی تأثیر می دونست. شما اینطور قانون خدا را به خاطر آداب و رسوم خود نادیده گرفته اید. به همین دلیل خداوند در آیه 40 به اونها فرمود: ای احمقها، آیا آن کسی که بیرون را ساخت درون را هم نساخت؟ از آنچه درون ظرف ها دارید خیرات کنید که همش برای شما پاک خواهد شد.
اونا همیشه به ظاهر اهمیت می دادن و درون را نادیده می گرفتن. خدا می خواد قبل از دیدن ظاهر درون را ببینیم که پاک باشه. لطفاً بگین که ما چطور می تونیم درون را پاک کنیم؟
چرا اونها به جای باطن به ظاهر اهمیت می دادن؟ اول، چون اهمیت دادن به ظاهر آسون تره. دوم، چون ظاهر دیده میشه و مردم نمیتونن قلبو ببینن. پس شاید در قلبم دشمنی، ناپاکی و نفرت داشته باشم، ولی ظاهرم پاک باشه و بدرخشه. به همین دلیله که خداوند از این نوع ریاکاری متنفره و دربارش هشدار میده. اما چطور باطنو پاک کنم؟ جواب اینه: خدا. تنها از طریق فیض خدا و از راه ایمان میتونم این کار رو انجام بدم. در کارهای رسولان 15 میخونیم: بلکه قلب آنان را با ایمان پاک ساخت.
درسته. آیه 49 میگه: این است که حکمت خدا میفرماید، برای ایشان انبیا و رسولان میفرستم، بعضی را می‌کشند و بعضی را آزار می‌رسانند تا مردم این زمانه مجبور شوند جواب خون تمام انبیایی را که از اول پیدایش دنیا ریخته شده است بدهند. در اول فصل انگشت خدا را دیدیم و دیدیم که مسیح چطور به انگشت خدا دیو را بیرون کرد، و شما خیلی واضح گفتین که انگشت خدا به معنی قدرت خداست. اینجا حکمت خدا رو میبینیم، انگار که میگه یه مأموریتی وجود داره، ولی خدا برای نجات مبلغان مذهبی دخالتی نمیکنه. اجازه میده که اونا از سختی ها عبور کنن، جفا ببینن، کشته بشن. ممکنه این سوال برای بعضی از شنوندگان پیش بیاد که چرا خدا بعضی وقتا از قدرتش برای نجات ما استفاده میکنه و بعضی اوقات به سختی، جفا و حتی کشتن اجازه میده تا بر اوضاع مسلط بشه. خدا در وسط همه این حوادث کجاست؟
پولس در اول قرنتیان میگه: اما ما مسیح مصلوب شده را اعلام میکنیم، اگرچه این موضوع برای یهودیان سبب لغزش و رنجش و برای یونانیان پوچ و بیمعنی است، اما برای کسانی که خدا آنها را دعوت کرده است، خواه یهود خواه یونانی، مسیح قدرت خدا و حکمت اوست. مسیح کیه؟ قدرت خدا و حکمت خدا. بعد میگه: زیرا آنچه در مورد خدا جهالت محسوب میشود از حکمت آدمیان حکیمانه تر و ضعف خدا از قدرت انسان قوی تر است. حاشا از خدا که در او ضعف یا جهالتی باشه، اما انسان ها در جهالتشون و در ضعف هاشون خدا رو به جهالت و ضعف متهم میکنن. ما مسیح، قدرت و حکمت خدا رو موعظه می کنیم که تنها راه به سمت نجاته. در هیچ کس دیگر رستگاری نیست و در زیر آسمان هیچ نامی جز نام عیسی به مردم عطا نشده است تا به وسیله آن نجات یابی.
ممنونم برادر یوسف. به پایان برنامه رسیدیم. خب دوستان شنونده، از این قسمت چی یاد گرفتیم؟ ما از دوست نیمه شب یاد گرفتیم که باید نزد خداوند بریم، نه تنها به خاطر خودمون درخواست کنیم، بلکه برای دیگران هم درخواست کنیم. و اگه در این مثل دوست از داخل جواب داد و گفت مزاحم من نشو، حالا در قفل شده است و نمیتوانم چیزی به تو بدهم، در خانه خداوند همیشه برای ما بازه. خدا هیچ وقت از دست ما خسته نمیشه، همیشه بهمون میگه میتونم چیزهای نیکو بهتون بدم. خدا فقط میخواد ازش درخواست کنیم. بخواهید به شما داده خواهد شد، بجویید پیدا خواهید کرد، بکوبید در به رویتان باز خواهد شد. ما در اول فصل عیسی رو دیدیم که دعا میکرد، در آیات آخر فصل 10 مریم رو دیدیم که به کلام او گوش میکرد. اینجا یه ترتیبی وجود داره: اول گوش کردن به کلام خدا، بعد صحبت کردن با خداوند. همینطور دیدیم چطور این قسمت به عبرانیان 4 ربط داده شد، چطور کلام خدا زنده و قدرتمنده و در نهایت از ما دعوت میکنه و میگه با دلیری به تخت فیض نزدیک بشیم. ممنونم برادر یوسف، خدا بهتون برکت بده.
ممنونم خواهر سنم، خدا به شما هم برکت بده.
آمین. عزیزان، در برنامه امروز اون چه درباره قدرت خدا و حکمت خدا گفته شد ابهامات ذهنی بسیاری رو برطرف میکنه. آیا خدا قدرتمند هست یا نیست؟ وقتی شفا میده او قادر مطلقه، اما وقتی بیماری رو شفا نمیده به خاطر ضعفش نیست، بلکه به خاطر حکمتیه که در اوست. چون خدا قدرتمنده، میتونه مداخله کنه و نجاتمون بده، و به خاطر حکمتش گاهی اجازه میده که بیماری بمونه، زندانی در زندان بمونه و گمشده در گمگشتگی و سختی باقی بمونه. خدا قادر مطلقه و همینطور حکیمه. برای اینکه بتونید اینو درک کنید، از خدا بخواید به شما حکمت ببخشه. اگر کسی از شما فاقد حکمت باشد، آن را از خدا بخواهد. شکایت نکنید، خدا را سرزنش نکنید، با گلایه ها، سوال ها و مسائل خودتون به نزدش برید و ازش بخواید بهتون حکمت بده. تا یه برنامه دیگه و کلامی تازه، خدا با شما.
چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت. همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه است، کلام تو برترین است تسلی قلب من، نوری بر پاهای من، چراغ راههای من. کلام تو شفا بخشد درد و رنج و زخم من، نپویی این کلام ساکشو در قلب من، تغییرم به آزادم ساد شبانه نیکوی من. چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد، ابدی و جاودانت تمامی کلامت.